در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چه در وهم وجودم، چه عدم دلتنگم. از عدم تا به وجود آمده ام دلتنگم. راز گل کردن من خون جگر خوردن بود، از درامیختن شادی و غم دلتنگم. خوشه ای از ملکوت تو مرا دور انداخت، من هنوز از سفر باغ ارم دلتنگم. گرچه بخشید گناه پدرم آدم را، به گناهان نبخشوده قسم دلتنگم. حال در خوف و رجا رو به تو برمیگردم. حال در خوف و رجا رو به تو برمیگردم. دو قدم دلهره دارم، دو قدم دلتنگم. سلام میگم به همتون، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز بسیار خوش آمدید. آرزو میکنم طاعت و عباداتتون قبول باشه و آرزو میکنم برای همتون عاقبت به خیری رو. خیلی خوشحالیم که امروز هم در محضر شما هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای عالی. خیلی خوش آمدید، تاعت قبول باشه انشاءالله. سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان بزرگواری که بیننده برنامه هستن سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. انشاءالله خدا بهتون سلامتی بده و توفیق، انشاءالله بتونیم از محضرتون امروز نهایت استفاده رو ببریم. ما در روزهایی که در محضر حاجای عالی هستیم و افتخار داریم که در محضرشون باشیم، بحث مرگ رو داریم قدم به قدم پیش میریم. در جلسه گذشته بحث تجسم اعمال رو در عالم برزخ داشتیم، با همه جنبه هاش به بررسی اون پرداختیم. حاجای عالی، اما امروز یکی از جذابیت های عالم برزخ برای همه ما یک کنجکاویه، و یکی از این کنجکاوی ها اینه که خیلی دوست داریم بدونیم که اون بر چه خبره، از چه لحاظ، از این لحاظ که واقعاً تعامل انسان‌ها در عالم برزخ با هم به چه صورتیه. انسان‌هایی هستن توی این دنیا که ما خیلی دوستشون داریم و انسان‌هایی هستن که بسیار انسان‌های بدی هستن. اونایی که خوبن و ما دوستشون داریم، دوست داریم بدونیم که آیا میتونیم در عالم برزخ با اونها باشیم و باهاشون نشست و برخاست داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، باهاشون بگیم و رابطه داشته باشیم، و یا انسان‌هایی که بد هستن، خدای نکرده ظلمی رو مرتکب شدن، حقی رو ضایع کردن، دوست داریم عقوبت اونها رو در اون دنیا و در عالم برزخ ببینیم. به عنوان اصلی ترین سوال در تلیعه بحث امروزمون میخوام این سوال رو مطرح بکنم که به طور کلی تعامل انسان‌ها در عالم برزخ با هم به چه صورتیه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعت، همونجور که حسالی فرمودید، به هر حال این سوالات معمولا مطرح هستش. یکی از مباحث بسیار قابل توجه و مفید و پرسوال همین هست، ارتباط هایی که به هر حال اموات با خودشون اونجا دارن، رابطه هایی که با همدیگه دارن در عالم برزخ، ارتباطی که با زنده ها دارن در این طرف، ارتباطی که زنده ها میتونن با اموات داشته باشن. به هر حال این بحثایی هستش که واقعا پرسوال هست.
آره خیلی میپرسه.
واقعاً همینجوره. تو عالم برزخ الان آیا با همدیگه مثلا ملاقات دارن، همدیگه رو میبینن، قوم و خویشا، فامیل ها، اونایی که از دنیا رفتن؟ آیا مثلا فرض کنید همونجور که اینجا یه جمع خانوادگی تشکیل میشه، دور همدیگه هستن،
آره.
اونجا هم میتونن دور همدیگه باشن، همدیگه رو ببینن. خب این به هر حال یه بحثه است. یا مثلا همون که عرض کردم ارتباطی که اونا با این طرف دارن، آیا میبینن کارهای بستگان و آشنایانشون رو در عالم دنیا؟ میان سر میزنن؟ اگر میان کی میان؟
چجوری
میان؟ آیا ما مثلا فرض کنید سر قبرشون اگر میریم اطلاع پیدا میکنن؟ مثلا کسی که سالهاست که از دنیا رفته، آیا ما اگر سر قبر او بریم اونها مطلع میشن؟ آیا این خیرات و مبررات و هدیه هایی که ما براشون میفرستیم به هر حال به کارشون میاد؟ مفیده؟ چه چیزهایی براشون مفیده که براشون بفرستیم؟ یا مثلا ارتباطی که زنده ها با اموات دارن، این بحث احضار روح و این مسائلی که مطرحه، آیا اینا واقعیت داره؟ میشه با روحی تماس گرفت، احضار کرد؟ اصلا این تعبیر احضار روح درست هست نیست؟ ببینید اینا همون مباحثی است که در واقع تو یک کلام روابطی است که اموات دارن، حالا یا با خودشون یا با زنده ها، با این طرف. ما برای اینکه بس کاملا روشن بشه و بتونیم قدم به قدم پیش بریم و از روایات اهل بیت علیهم السلام، البته تو این مسائل واقعش کمون که در گذشته هم مباحثمون اینجوری بود، بهره مند بشیم، بحث رو در سه بخش ارائه میدیم. یک بخش ارتباط اموات با خودشون هست در عالم برزخ، چه کار میکنن الان اونجا و چه جوری زندگی میکنن. بخش دوم بحث ارتباط با عالم دنیا و زنده هاست. بخش سوم بحث ارتباط زنده ها با اموات. این سه بخش.
خیلی.
اما اون بخش اول که به هر حال تو خود عالم برزخ
تعامل خود اموات،
تعامل خودشون با هم به چه صورت هستش. ببینید ابتدا یه نکته ای رو من مقدمتاً عرض بکنم که در مباحث گذشته هم اشاره کردیم، که بعد از مرگ نظام آخرت یک فرق عمده‌ای که با نظام دنیا داره این هستش که زندگی آخرتی زندگی فردیه. یعنی اونجا دیگه اینجوری نیستش که کسی نیازهاش رو توسط انسانهای دیگه یا توسط اسباب ظاهری که تو این دنیا ازش بهره می برد تأمین بکنه. ببینید تو عالم دنیا ما نیازهای متعددی داریم که به هر حال نیازهامون رو به تنهایی نمیتونیم برآورده بکنیم. شما نگاه کنید اگر کسی مریض میشه احتیاج به پزشک داره، احتیاج به دارو داره، احتیاج به فرض کنید داروساز داره، به افرادی احتیاج داره،
نظام اجتماعیه،
بله، احتیاج به غذا داره، کسانی باید مواد غذایی رو تامین بکنن، احتیاج به رفت و آمدهایی داره این طرف و طرف، کسانی که مثلا خدماتی تو اجتماع میدن. نظام اجتماعی است که به خاطر این رفع نیازها و احتیاجات همدیگه مشاغل مختلفی هم درست شده و به هر حال وابستگی به همدیگه هممون داریم. هیچ کسی به تنهایی و با قطع رابطه با دیگران نمیتونه زندگیشو پیش ببره. همچنین تکیه به اسبابی داریم اینجا، به وسیله یه سری اسبابی ما اینجا کارهامون رو پیش میبریم. شما نگاه کنید مثلا فرض کنید اینجا تکیه به ثروت، تکیه به قدرت، تکیه به ریاست و مقام، تکیه به شهرت، تکیه به دوست، به فامیل، تکیه به پارتی، ببینید تکیه‌گاه‌هایی پیدا میشه برای افراد که به واسطه اینها بعضی از کارهای دنیایشون رو پیش میبرن. به محض مرگ و رفتن به عالم آخرت به تعبیر قرآن و تقطعت بهم الاسباب،
همه قطع میشه،
اسباب همه قطع میشه، اون چیزایی که بهش تکیه میکردید و اینجا تکیه‌گاه خودتون قرار داده بودید اونجا دیگه پشتتون خالی میکنه و هر تکیه‌گاه غیر الهی کنار میره. باز به تعبیر دیگر قرآن ولقد جئتمونا فرادا، به سمت ما میایید تو عالم آخرت فرادا، تک تک، تنها، کما خلقناکم اول مره، همون موقعی که طفل بودید و به دنیا اومدید چطوری هیچ کسی رو نمیشناختید، تکیه‌ای به کسی نداشتید؟ طفلی که به دنیا میاد نه پدری میشناسه، نه مادری میشناسه، نه فامیلی میشناسه، نه مقامی میشناسه، نه تکیه به ثروتی میشناسه، چیزی رو نمیشناسه. اون شخصی هم که از دنیا میره تکیه‌گاهی رو نمیبینه غیر از تکیه‌گاه‌های الهی که بخواد بهش تکیه کنه، نه شخصی که نیازهاش رو تأمین بکنه و نه شیئی و چیزی که تکیه‌گاه او بشه غیر از خدا.
این شاید مال حساب و کتابه که تنها باید اونجا ما حاضر بشیم. شاید
تو تمام زندگی آخرتی اینجوری
همش،
یعنی تو زندگی آخرت بعد از مرگ هر کسی فقط و فقط مهمان خودشه و اعمال و ملکات و اخلاقیات و عقاید خودش، زندگیش با اینهاست، نیازهاش با اینجور امور که تبدیل میشن به لذتهاش تأمین میشه، اگر تبدیل به لذتهاش بشه تبدیل به عذابهاش نشه. اما در این حال که نظام آخرت نظام اجتماعی و وابستگی به دیگران در تأمین نیازها نداره، اما در این حال میتونن با هم جمع بشن، میتونن با هم ملاقات بکنن، هم دیگر رو ببینن، بلکه یکی از لذتهای خوب تو بهشت ملاقاتهاییست که با هم دیگه دارن مؤمنین. ببینید در یه روایتی، من اجازه میخوام روایت چه خدمتتون عرض کنم چون روایت خیلی زیبا هست، در یه روایتی از که در کافی هست از امام صادق علیه السلام فرمود ان الارواح فی صفت الاجساد فی شجره فی الجنه تعارف و تساءل. ارواح که به شکل جسمن، که قبلا میگفتیم به شکل جسمن یعنی همون صورتهای مثالی دارن، جسم مادی ندارن اما شکل دارن، شبیه اون چیزی که در خواب میبینیم، شبیه اون فی شجره فی الجنه، در بستانها و باغهای بهشتن، همدیگر رو میشناسن تو عالم برزخ و با هم گفتگو دارن، با هم سوال و پرسش دارن. فاذا قدمت روح علی الارواح، وقتی یه نفر از دنیا میره بیپیونده به عالم آخرت، یقول دعوها، برزخیا میگن فعلا رهاش کنید، خسته است، میگن دعوها فانها قد افلتت من هول عظیم، از یک هول و حراس و وحشت بزرگی خلاص شده،
همون
سکرات موت و از اون مراحل گذشته، فعلا رهاش کنید. ثم بعد از یه مدتی یسالونها، میرن ازش سوال میکنن، از این تازه وارد، ما فعل فلانون، ما فعل فلانون، فلانی چی کار میکنه تو دنیا، فلانی چی کار، احوال قوم و خویشا و آشنایانشون تو دنیا میپرسن. از این تازه وارد میپرسن. فان قالت لهم ترکته حیا ارتجوا، اگر بگی که من اون موقع که مردم و از دنیا رفتم او زنده بود هنوز، خب اونا امید دارن که خب انشالله او به هر حال هنوز زنده است، بعدا میپیونده به ما تو بهشت. اما و انقالت لهم قد هلک، اگه بگی خب اون فلانی که پیش از من مرد، بهشتی ها میگن وای قد هوا، هوا حتما سقوط کرد به جهنم برزخ،
چون اگه بهشتی
بود میومد پیش ما دیگه. خب ببینید اینجا نشان دهنده این هست که بهشتی ها با هم ملاقات دارن، قوم و خویشا و افراد
این بهشت برزخیه،
این بهشت برزخ،
برزخ. بله
بله بهشت، بله بله بهشت قیامت نیست، با هم دیگه ملاقات دارن. منتها یه نکته بسیار مهمی که باید اینجا توجه بکنیم این هستش که ملاقات بهشتی ها با هم دیگه صرفاً یه برخورد معمولی که از تنهایی در بیان و یه لذتی ببرن نیست، ابدا اینجوری خیلی بالاتر از این حرفاست. بهشتی ها وقتی با هم ملاقات میکنن، صفا و نورانیتشون به هم دیگه منتقل میشه، چون بهشتی هن. شما حساب کن دو تا مؤمن واقعی تو این دنیا با هم دیگه ملاقات بکنن، ملاقاتشون تمام ثواب رسوندن و بهره رسوندن و معرفت به هم دیگه دادن، سلامی که با هم میکنن ثواب به هم دیگه میدن، مصافحه‌ای که با هم میکنن دست به هم دیگه میدن، محبتی که به هم میورزن، نورانیت به هم دیگه منتقل میکنن. تو دنیا اینجوریه، تو آخرت هم بهشتی ها ملاقاتشون با هم دیگه صرف یک برخورد معمولی نیست، صفا و صمیمیت و نورانیت رو به هم منتقل میکنن، معرفتی رو از هم کسب میکنن، رشد میکنن با این ملاقات. این ملاقات یکی از بهترین لذت‌های بهشتی هاست، باعث رشدشونه. در قرآن یه آیه هست که ملاقات رو، ملاقات بهشتی ها رو مطرح میکنه، و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعضی از بهشتی ها میرن از بعضی دیگه سوال میکنن. در روایت تفسیر کرده این آیه رو که یتساءلون عن الفضائل والمعارف، یعنی از هم راجع به فضائل اهل بیت، معارف حق سوال میکنن. ببینید دائم این ملاقات تو رشده، تو معرفته، لحظه پرت ندارن، لحظه هدر ندارن که به بطلان بگذره، بنابراین خود این ملاقات براشون یک رشدیه. این یه نکته. نکته دوم، یه قانونی داره ملاقات بهشتی ها با هم دیگه، این قانون همیشه برقراره. قانون ملاقات بهشتی ها با هم اینه که اونی که درجه بالاتری داره تو بهشت میتونه بیاد پایین و پایینی ها رو ملاقات بکنه، اما اونی که درجهش پایینه
نمیتونه
بره بالا. این قانون کلی تو همه جای بهشت و همیشه بهشته. وجهش هم اینه، اونی که درجه پایین داره اولا استحقاق اینو نداره که بره بالا، استحقاق باید تو دنیا کسب میکرد، اینجا باید لیاقت کسب میکرد که اونجا بتونه درجاتش بره بالا.
تا آخرش همین جوریه.
تا آخرش همین جوره. هیچ موقع اونی که درجهش پایینه استحقاق و توان اینو نداره که تو درجات بالا بره.
حالا شما گفتی میتونه رشد بکنه، اینا از هم معرفت کسب بکنه.
کردیم. خب اون بالایی هم رشد میکنه. اینجوری نیست که فقط اینی که درجه پایینه رشد.
نسبت ثابت در واقع همیشه.
بله بله. این یه نکته است که به هر حال استحقاق بالا رفتن نداره. نکته دوم این هستش که اونی که درجهش پایینه اگر بره بالا مقامات اون بالا و لذت‌های او رو ببینه طبیعتاً احساس حقارت میکنه نسبت به اون چیزی که خودش پایین تر داره و قصه و تو بهشت قصه و عذاب و اینها نیست. بنابراین یه قانون کلی ملاقاتی که بالایی میتونه بیاد پایین اما پایینی بالا نمیتونه بره. کفار هم با هم دیگه ملاقات دارن اون طرف. تو روایت داره که یتلاقون و یتعارفون همدیگر رو میبینن ملاقات میکنن و میشناسن همدیگر، اما دیدنشون عذابه. شما نگاه کنید دیدن کسانی که اهل فحش و کینه و عداوت و تاریکی و ظلمتن تو همین دنیا هم وقتی همدیگر رو میبینن نه سلام علیکم همدیگر رو درست جواب میدن، تو دلشون نسبت به او یه کینه ایست، احیانا تو فکر اینه که یه جوری سر او کلا بگذاره. یعنی واقعا
اینجا هم همجا هم عذاب هم فشار روحی،
واقعا اینجا هم همینجوره. آخرت نمو انعکاس این طرفی که همونجوری نشون داده میشه. یه روایت دیگری باز هست که وضعیت تعامل برزخی ها اون طرف رو باز به هم نشون میده. روایت باز ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرده که عین ارواح المؤمنین، ارواح مؤمنین کجا میرن، کجا الان هستن؟ امام صادق علیه السلام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در غرفه ها و جایگاه های بهشتیشون هست. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، میخورن میآشامن از طعام بهشتی و یتزاورون فیها، همدیگر رو ملاقات میکنن زیارت میکنن. ببینید اینجا رو اکل و شرب امام صادق علیه السلام دست گذاشته. من باز میخوام اینجا یه نکته رو عرض بکنم، خوردن و آشامیدن بهشت باز رشده قربه. قبلا هم یه اشاره‌ای داشتیم که خوردن و آشامیدن تو بهشت صرفا یک لذت طعام
نیست
و نوشیدنی نیست که بعضیا تو این عالم دنیا فقط از غذا و نوشیدنی لذت خود همون رو به صورت غریزی یا به تعبیر حیوانی همون لذت که حیوانات هم میبرن در همین حد میبرن، اما بهشتی ها اینجوری نیست. بهشتی ها وقتی که یک طعام رو میخورن قبل از اینکه لذت این طعام، بله لذت طعام رو میبرن که خیلی هم فوق العاده است، لذت میوه هاش رو میبرن که خیلی هم فوق العاده است، ولی اون دست عنایت حق که داره اینو بهشون میده
اون براشون بالاتر
اون مهمتره. ببینید شما الان تو این دنیا یه هدیه از یه بزرگی بگیرید،
اون هدیه خیلی مهم نیست،
ممکنه ارزش مادیش خیلی نباشه، اما لذتتون از اون اهداء، از اون دستی است که اینو بهتون داده. ببینید این خیلی مهم هست. تو همین دنیا هم بعضیا هستن که تو خوردن ها و آشامیدن ها لذتشون بیش از این که از طعام و شراب باشه از اطعامه، از اون دستیست که عنایت کرده و این رو داده و این لذت بخشه، ولی لذا غذا خوردنشون براشون قربه، غذا خوردنشون براشون رشده، براشون یک معرفت جدیدی هستش، صرفا یک لذت حیوانی نمیبرن. این که شما میبینید امام سجاد علیه السلام در مناجات الذاکرین که یکی از مناجات های 15 15 تا مناجات تو مفاتیح وارد شده که بسیار مناجات های زیبایی هست امام سجاد علیه السلام داره، یکیش مناجات و ذاکرینه، مناجات انسان هایی که حواسشون جمع غافل نیستن. امام سجاد علیه السلام در اونجا به خدا متعال عرض میکنه و استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک، خدای هر لذتی که تو این دنیا بردم اما ذکر تو توش نبود استغفر الله. ببینید یک مؤمن هیچ چیزیش غافلانه نیست، اون غذا خوردنش هم همینجوره،
همینه که میگن دائم و ذکر.
آفرین. و اون وقت چنین کسی تو قضا تو کارهای دنیایش هم به یاد خداست، یعنی هیچ موقع غافل نیستش. اون وقت چنین کسانی تو دنیا وقتی قضا و نوشیدنی ها رو میخورن دو تا خصوصیت پیدا میکنن، یکی اینکه چون دست عنایت حق و لطف حق رو میبینن که این طعام رو داده شکر میکنن، حمد میکنن، تشکر میکنن ازش، اینجوری نیست که بی اعتنا باشن. دومی که اسراف نمیکنن، چون بی احترامی میدونن به این هدیه. خب خدا این هدیه رو به من، مرحوم آیت الله میرزا رحیم ارباب که اصفهانی ها خوب میشناسن این بزرگ رو که تو گلزار شهدای اصفهان الان دفن هستش، آیت الله میرزا رحیم ارباب، ایشون میگفتن یه مرتبه داشت سبزی پاک میکرد، دونه دونه این برگهای ریحان رو، ریحونا رو از ساقه دونه دونه با دقت میکند. یکی گفت آقا چرا اینجوری یه مرتبه بکشید سریع کنده میشه همش. گفت ببین آقا جون، من اگه یه مرتبه بکشم اون وقت ممکنه یکی از این برگا از زیر دستم رد بره کنده نشه، وقت اگه از من گله بکنی که هدیه خدا رو چرا ضایعش کردی، من چی جواب بدم؟
تا این حواسش.
البته ببینید، من نمیخوام بگم این دقت هایی که اولیاء خدا داشتن تو اون کلاس، ما این همه ریزبینی رو داشته باشیم که اون مواظب بود یه برگ سبزی هدر نره، اما در این حال از اون طرف هم نگفتیم که حتی دونه درشت های اسراف رو هم نبینیم. اینا هدیه های خداست، اسراف بی احترامی به هدیه هاست. حالا مقصودم این هستش که اکل و شرب در بهشت، خوردن و آشامیدن در بهشت دائم قربه، دائم جلوه های حق و دست عنایت حق رو دیدنه. و از همینجا من میخوام یه نکته رو استفاده بکنم، و اون این که تو بهشت خستگی نیست از خوردن و آشامیدن. بعضیا خیال میکنن خب ما اونجا غذای خوب که میخوریم، حالا یه سال، دو سال، ده سال، صد سال
عادی میشه، برای
میشه، آره یه نواخ میشه. معمولا اینو میپرسن که خب هر چقدر هم خوشمزه باشه عادی میشه. جواب اینه که بله، اگه بهش مثل یکی از باقای دنیا بود که فقط سیب و گلابی و کباب میآوردن و بعد از این مدت تکراری میشه، ولی این نیست. بهشت خداوند متعال تو قرآن میفرماید که لا یبغون عنها حولا، بهشتی ها اصلا نمیخوان جاشون عوض بشه، خسته نمیشن، نمیخوان برن یه جای دیگه، دلزدگی نداره. چرا؟ چون قد احسن الله له رزقا، خدا میهمان داره، خدا رزق میده، خدا میزبانی میکنه، دست خدا رو میبینن، خستگی نداره، دائم رشده، دائم معرفته، دائم کماله. و این همون نکته است که ما در جلسات قبل گفتیم که تو برزخ و عالم آخرت ولو رشد عملی نیست، اونجا نمیتونه آدم اعمال انجام بده بره والا، جای عمل و دار عمل دنیاست، اما رشد علمی هست، یعنی معرفت بیشتر میشه، مرحله به مرحله معرفت رشد میکنه. واقعش هم همین جوره. شما ببینید وقتی میرید تو قبرستان برای زیارت اهل قبور، میگید السلام علی اهل لا اله الا الله، سلام بر شما ای اهل توحید، اهل لا اله الا الله. چطور شد که اینا اهل لا اله الا الله شدن؟ خب چون رفتن اونور چشمشون باز شد، چون چیزی رو فهمیدن که تا حالا نفهمیده بودن، فهمیدن که همه عالم رو خدا داره اداره میکنه، لا حول ولا قوه الا بالله رو فهمیدن، لا اله الا الله رو درک کردن، لذا شدن اهل لا اله الا الله، رشد کردن. خدا رحمت کنه مرحوم الله بهاءالدینی رو، ایشون یکی از شاگردانشون که با تقوا بود ولی از جهت استعداد ضعیف بود از دنیا رفت، بعد از یه مدتی آقای بهاءالدینی به بعضیا فرمود که فلانی عجب رشدی کرده تو برزخ، یه چیزایی میگه که اگه تو دنیا بهش میگفتن نمیفهمید،
حالا میفهم،
اما الان اونجا چه رشدی کرده، پیش ما اومد و نظر ما رو توی مسئله عوض کرد، یعنی از جهت علمی اینقدر رشد کرده. واقعش هم همینه، ولی ازاست که دائم اون طرف رشد و کمالات علمی و معرفتی برقرار. این وضعیت یک بخش وضعیت برزخی ها که خوردشون، خوراکشون، ملاقاتشون، اینا شغل اصلیشون اون طرف. خیال نکنیم اون طرف بخور و بخواب خور کچی بشه، کچی بشه نداره، دائم داره رشد میکنه، دائم داره معرفت پیدا میکنه.
از اون روایت امام صادق که فرمود اهل ایمان و مؤمنین در حجره‌های بهشتی هستن، منظور همین بهشت برزخی،
بهشت برزخی، تمام اینایی که ما داریم میگیم در بهشت برزخی هستن. البته این داستان تو بهشت آخر قیامتی هم هست،
در حد اعلاش
اونجا دیگه در حد خیلی بالاترشه، اما از بلافاصله بعد از مرگ شروع میشه. منتها من یه نکته میخوام عرض بکنم جامعه شریعتی، و اون این که علاوه بر این ملاقات ها و این خورد و خوراک هایی که در جایگاه ها و منزل های بهشتیشون دارن، یا اون طرف کفار در جایگاه های جهنمی برزخ دارن، از روایات یه نکته بسیار عجیبی برمیاد، و اون این که یه تجمع عمومی، یه مجمع عمومی، یه ملاقات همگانی، یه پذیرایی ویژه، چه برای بهشتیا چه برای جهنمیا برقرار هست که اون شنیدنی است. من گمان کنم این خیلی چیز عجیبی است. در روایات ما داریم که اهل بهشت رو هر روز در یک مقطع زمانی که عرض میکنم به وادی السلام میبرن، و اونجا یه پذیرایی ویژه ازشون میکنن که دیگه غیر از اون پذیرایی است که تو منزلهای بهشتی برزخی خودشون داشتن. یه پذیرایی ویژه است که حالا میرسیم
ویژه و عمومی
برای بهشتی ها. از اون طرف برای جهنمی هم تو برهوت، همه اینا رو توضیح الان عرض میکنم، اونجا هم یه عذاب مضاعف و ویژه‌ای براشون هستش. من اجازه میخوام اول یک دو تا روایت رو فقط بخونم، چون این مسئله یه مقداری حالا تازگی داره بیانش. روایات رو باید بشنویم. روایت تو فروع کافی هست از یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام به نام حبه اورنی، میگه من همراه با حضرت امیر از کوفه خارج شدم. وقتی رسیدیم به وادی سلام، عرض میکنم الان وادی سلام کجا رو میگن، با این وادی سلام فعلی مقدار فرق میکنه.
خب
حبه اورنی میگه با امیرالمومنین رسیدیم به وادی سلام. حضرت امیر علیه السلام توقف کرد، دیدم مثل این که داره با یه عده حرف میزنه که انه مخاطبون لاقوامن، با یه عده داره خطاب میکنه و حرف میزنه. انقدر امیرالمومنین ایستاد، حبه میگه من خسته شدم، ایستادم نشستم همش خسته میشدم. دیدم حضرت انقدر طول کشیده، یه عبای خودم رو پهن کردم رو زمین، گفتم آقا خسته شدید بفرمایید بشینید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که حبه این ایستادن من لحظه اونس و گفتگویی با ارواح مؤمنین بود. گفتم آقا واقعا با ارواح داشتید صحبت میکردید؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بله. لو کشف لک، تو وادی سلام بودا، لو کشف لک لرأیتهم حلقن حلقن محتبین یتحادثون، اگه پرده از کنار از چشم تو کنار بره، میبینید که حلقه حلقه و گروه گروه الان نشستن اینجا، ارواح مؤمنین با همدیگه گفتگو دارن. بعد حضرت فرمود که هر کسی که از دنیا بره، هر شخصی که از دنیا بره از مؤمنین، بهش میگن الحقی به وادی السلام، ملحق شو به وادی السلام. و انها لبقعتون من جنت عدن، یه قطعه از بهشت برین هست. یه روایت. روایت دیگری هستش تو بحار الانوار، مرحوم مجلسی نقل کرده که اسبغ ابن نباته به همراه قنبر خادم امیرالمومنین علیه السلام و یه جمعی با امیرالمومنین رفتن حدود یه فرسخی کوفه رسیدن که به سرزمینی که اون موقع فقط قبر بیابان بسیار وسیعی بود که قبرهایی درش بود. وادی سلام زمان امیرالمومنین همینه که دارم من الان عرض بکنم، یعنی یه فرسخی کوفه. ببینید وادی سلام الان یه قبرستانی هستش تو نجف،
بله.
اما اون موقع که شهر نجفی اصلا نبود،
کوفه بود،
فقط کوفه بود،
بله.
یه شهری بود به نام کوفه. از کوفه که می اومدید بیرون حدود یک فرسخ دور می شدید به یک بیابان بسیار وسیعی می رسیدید که فقط چند تا قبر توش بود. که اون بیابان وسیع بعدن شهر نجف توش قرار گرفت.
اون بیابان وادی السلام،
اون بیابان
که تو روایت سلام
وادی سلامی که تو این روایت داره اون وادی سلام، یعنی اون بیابان وسیع که شامل نجف فعلی هم
کل نجف توش قرار گرفته،
کلش توش تو قرار گرفت. حالا این جمع میگن ما با امیرالمومنین رفتیم، وقتی رسیدیم حضرت رو زمین نشست، رو خاک نشست. قنبر گفتش که آقا یه چیزی زیرانداز بگذارم که رو خاک نشینید. حضرت امیر علیه السلام فرمودن نه نمیخواد، اینجا یا قبر یک مؤمنیه، تربت یک مؤمنی هست، یا محل ملاقات مؤمنینه. اسبغ ابن نباته که از اصحاب خوب امیرالمومنین بود عرض کرد آقا این که اینجا قبر یک مؤمنی است خب برای ما روشنه، قبر دیگه یا بعداً قبری مؤمنی خواهد شد در اینجا، اما اینکه محل ملاقات مؤمنینه یعنی چی؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود که یبل نباته لو کشف لکم لرأیتم ارواح المؤمنین فی هذا الزهر حلقاً یتزاورون و یتحدثون، اگر پرده از جلو چشم شما کنار بره میبینید که مؤمنین در اینجا گروه گروه نشستن، فی هذا الزهر در این پشت کوفه با هم دیگه دارن ملاقات میکنن و با هم حرف میزنن. ان فی هذا الزهر، در این پشت کوفه روح و کل مؤمنن، ارواح مؤمنین اینجا هست، و به وادی برهوت نسمت و کل کافرن، در برهوت ارواح کفار اونجا هست. ببینید برهوت یه زمینی هست، سرزمین وسیعی است، یه بیابان مخوف و وحشتناکی است و متعفن در یمن. منتها این که امیرالمومنین علیه السلام در این روایت، ما روایت متعددی داریم، ارواح مؤمنین در وادی سلامن یا ارواح کفار در برهوتن، نه در زمین خاکی وادی سلام یا برهوت که دیگران هم بتونن ببیننشون، در ملکوت وادی سلام یا در ملکوت برهوت.
با چشم عادی دیده نمیشه.
چون ارواح الان تو بدنهای مثالی هن، تو بدنهای برزخی هن، رو خاک نمیشینن، خاکی نیستن، بدن خاکی ندارن که رو خاک بشینن، تو ملکوت وادی سلام میان. من فقط یه روایت دیگه.
بعد اونجا چه اتفاقی میفته؟
حالا همین، مهمش اینه.
چون ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم و تلاوت آیات رو می‌خوایم بشنویم.
من فقط یه روایتی رو می‌خونم، بعد اون اتفاق رو عرض می‌کنم اونجا. یه شخصی به امام صادق علیه السلام گفت که آقا برادرم تو بغداده. می‌ترسم اونجا از دنیا بره، مثلا جای مقدسی نباشه. امام صادق علیه السلام فرمود که نگران نباش که کجا می‌میره. اما انه لا یبقى مؤمن فی شرق الارض و غربها الا حشر الله روحه الى وادی السلام. هیچ کسی در شرق و غرب عالم نمیمیره مگر اینکه روحش رو به وادی السلام میرسونن. بعد طرف پرسید که عین وادی السلام، وادی السلام کجاست؟ چون در زمان امام صادق علیه السلام هنوز باز وادی السلام معروف نبود به این اسم. امام فرمود زهر الکوفه، همون پشت کوفه. اما انی کعنی بهم، گویی من میبینم اونا رو، حلقون حلقون قعودون یتحدثون، نشستن حلقه حلقه و هم حرف میزنن. خدا رحمت کنه مرحوم ملکه تبریزی رو، استاد حضرت امام، این عارف بزرگوار، چون میگفت من نمردم و دیدم تو وادی سلام، تو همین سرزمین، حلقه های ارواح مؤمنین رو که نشستن و با هم دیگه مجلس دارن. اونجا یه پذیرایی ویژه ازشون میشه. اما اینکه این پذیرایی ویژه چیه و چرا تو وادی سلامه، اینو یه ذره میخوام بعد از
اون بگم. خیلی خوب، خیلی خوبه. قطعا خیلی از بیننده هامون هم مشتاق هستن ببینن که واقعا چه اتفاقی میفته. امروز همچنین از بهشت حرف زدین، خیلی مشتاق بهشت شدین. انشالله بهشت نصیب همتون بشه، به حق بهشت و آل بهشت انشالله همه بهشتی باشیم. بریم تلاوت آیات رو داشته باشیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 336، آیات نورانی سوره مبارکه حج، آیات 31 تا 38 در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
زندگیتون منور به نور قرآن بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خدای فردا برای تنبه دیره امروز هوشیارمون کن یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم که فکر می‌کنم خیلی ها مشتاق شنیدن اون هست تا جو خدمتتون هست
خواهش می‌کنم بنده آیه 32 سوره حج رو آیه شریفه ای که ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب خداوند متعال بفرمایید که اگر کسی شعارهای الهی رو شعارهای الهی یعنی اون چیزی که نشون دهنده وابستگی ما به خداست نشانه های دین رو اینا رو میگن شعارهای و شعائر الهی یعنی هر چیزی که نشانه دین و دیانته خدا میفرماید هر کسی که اون نشانه ها رو احترام بگذاره و بزرگ بشماره این نشان دهنده اینه که تقوای قلب داره باطن پاکی داره خدا ترسه یعنی هر کی خدا ترسه هر کی تو باطنش از خداوند متعال حساب میبره نشانه های دینی رو بهش احترام میگذاره و اینها رو آشکار میکنه این میدونید از این آیه چه استفاده ای میشه کرد این آیه درست خلاف اون حرفی است که بعضیا میگن باطنت پاک باشه حالا ظاهرت رو میخوای چیکار مگه دین داری مثلا فرض کنید به این است که یه پرچم عزایی بزنی یه سیاهی بپوشی ایام عزا داری مگه دین داری به اینی که یه محاسن بگذاری ریش بگذاری مگه دینداری به حجاب فقط مگه دینداری یعنی این زب مگه دینداری به اینی که اسمای ائمه رو رو بچه‌هات بگذاری جواب این هستش که بله به هر حال ببینید دینداری یک ظواهری داره باطنی که از خدا حساب ببره ظاهرش هم باید یه نشانه هایی داشته باشه
فرقی داشته باشه دیگه
باید فرقی با دیگران بله اگه شما تمام این ظواهر رو بذارید کنار دیگه پس کجا اون محتوا هم از دست میره اون محتوا هم از دست میره بنابراین اونی که دیندار هست نباید بترسه ظواهر دینی خودش رو باید کاملا آشکار بکنه این معناش تظاهر و ریا کردن نیست معناش این هستش که نشانه‌های یاد خدا رو حفظ بکنه و تو ظاهر زندگیش داشته باشه چطور ما اول غذا تو سر سفره که بچه‌ها نشستن باید بلند بگیم بسم الله الرحمن الرحیم بدونه که به هر حال این غذا خوردن توحیدیه آخر غذا الحمدلله رب العالمین اسمی که برای بچه‌هامون می‌گذاریم اسمای خوب بذاریم نشان دهنده مسلمانی ما باشه فرض کنید به عنوان مثال ایام عزا که میشه نشانه عزادار بودن اهل بیت بر ما باشه اسم پیغمبر میاد صلوات میفرستیم که به حمد الله این تو ما الان هست اینا نشانه های اینه که ما اعتقاداتمون رو داریم اینا رو باید پاس داشت
و این تعظیم شعائره
و این تعظیم شعائره
بسیار متشکرم خیلی خوب رسیدیم به اینجا که یک پذیرایی ویژه از بهشتی ها میشه و به صورت عمومی و ویژه در واد سلام و از کفار در برهوت حالا از چی پذیرایی میشن اینا؟
بله بله ببینید جناب شریف من اجازه میخوام قبل از اینکه اون پذیرایی رو بگم که شنیدنی است اینکه کی اینها رو میبرن وادی سلام چون یه زمان داره که ارواح مؤمنین رو از اون منازل بهشتی خودشون از میبرنشون و ملحقشون میکنن به وادی سلام یا کفار رو میبرن برهوت یه روایت رو من از امام باقر علیه السلام به نقل از مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل میکنم امام باقر علیه السلام فرمودن که تخرج ارواح المؤمنین من حفرهم عند کل مسا از جایگاه ها و منازل برزخی خودشون تو بهشت غروب هنگام غروب مسا آخر روز رو میگن که هوا داره به سمت تاریکی میره موقع غروب اول شب به تعبیری از اول شب میبرنشون وادی سلام از اون جایگاه ها و منازل بهشتیشون. فتسقط علی ثمارها و تأکل منها، اونجا پذیرایی میشن میوه ها و نعمت هایی، و تتنعم فیها، اونجا متنعم میشن. دیگه نفرموده که اون تنعمشون علاوه بر اون میوه ها چیه. و تتلاقا و تتعارف، همدیگه رو میشناسن، با هم گفتگو دارن. فاذا طلع الفجر، اول طلوع فجر و صبح که میشه، حاجت من الجنه، از اون بهشت خارج میشن. پس این پذیرایی ویژه تو وادی سلام شبه، برای کفار هم تو برهود همینجوره. خب مهم اینه که چرا وادی سلام میبرن، و مهمتر اینه که چه پذیرایی اونجا میکنن. البته حقیقت مطلب این است که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، واقع مسئله باید رفت و دید. منتها از قرائن روایات یه چیزایی به دست میاد، و اون این که وادی سلام چهره دنیاییش، چهرهی که ما داریم الان میبینیم، ارتباطی با امیرالمومنین علیه السلام داره و نجف و قبر مطهر امیرالمومنین، که از زمان حضرت آدم و نوح این قبر آماده شده بود. شما میبینید الان زیارت امیرالمومنین میرید، سلام میدید بهش، و حضرت امیر اینجوری سلام میدید: السلام علیک و علی ضجیعیک آدم و نوح، سلام بر تو و اون دو نفر که در کنار تو آرام گرفتن، آدم و نوح. حضرت آدم از اون موقع قبر امیرالمومنین علیه السلام رو اینجا در نظر گرفته. سرزمین وادی سلام که عرض کردیم اون موقع بیابان بسیار وسیعی بود، به خاطر این برده میشه درش که ارتباطی با قبر مطهر امیرالمومنین، با نجف، با وجود مقدس امیرالمومنین و ولایت داره. بنابراین وادی سلام وادی سلامتی و امنیته، یعنی وادی ولایته، که فرمود ولایت امیرالمومنین، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. هر کی وارد این وادی، این هست، این قلعه ولایت شد، ایمن از همه عذاب ها هستش. وادی سلام که از شب میبرن مؤمنین رو، اونجا تو یک وادی ولایت وارد میشه. پذیراییش هم معلومه، در محضر ولایت رسیدنه. پذیرایی تو محضر ولایت رسیدن و استفاده از جرعه های ناب از امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام. البته هر کسی به تناسب لیاقت و ظرفیتش، اینجور نیست که حالا همه زانو به زانوی امیرالمومنین بشینن، نه، هر کسی به حد خودش یه جرعه از به اصطلاح جام ولایت امیرالمومنین، معرفت به اهل بیت علیهم السلام، محبت اونها که جلوه محبت خداست، میچشه. و این لذته که بالاترین لذت‌های بهشته. ما خیال میکنیم که لذت بهشت فقط اون خوردنیاشه، اون پایین‌ترین لذت‌های بهشته، و حالی که همون هم خودش فوق‌العاده است.
بله.
مهمترین لذت‌های بهشت این قسمته. تو کامل الزیارات که استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، داره که تو قیامت در صحنه محشر وقتی بهشت رو آماده میکنن برای یه عده، یه عده دور امام حسین علیه السلام میچرخن و اصلا توجهی به بهشت ندارن. طوری که بهشت گله من میشه که چرا اینا توجه به من ندارن، توجه به اون سیب و گلابی و حور و قصور ندارن.
بهشت اونا اینجا هست،
اون صاحب بهشت رو گیر آوردن، کسی که با نورش بهشت خلق شده. گفت صحبت حافظ میگه: صحبت حور نخواهم که بود این قصور، با خیال تو اگر با دیگری پردازم. اونایی که اهل معرفتن تو بهشت دنبال این لذت هاش هستن. مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای بعضی از شاگردانش نقل می‌کردن، می‌گفتن ایشون درس نهج البلاغه‌ای می‌گفته، بعد به بعضی از قسمت‌ها جملات امیرالمومنین می‌رسید، می‌گفت آقایون ان شاءالله دعا کنید بریم بهش خدمت امیرالمومنین درسشو بگیریم. تو بهش دنبال این لذت‌ها شدن. بنابراین اون پذیرایی ویژه اینه، و لذاست که شاید شب‌ها قبرستان رفتن مکروهه، بچش اینه. چون میدونید شبها قبرستان رفتن برای زیارت اهل قبور مکروهه. شاید وجهش اینه که شبها مؤمنین رو میبرن توی پذیرایی، مزاحمشون نشید، مزاحمشون نشید. چون میدونید ما بعداً خواهیم گفت سر قبر یک مؤمنی که برای زیارت فاتحه شما میرید، اون صاحب قبر توجهش به این زائرشه. وقتی توجهش به این باشه، دیگه توجهش به وادی سلام کم میشه یا مانع میشه بره. یکی از، من فقط اینو عرض میکنم بحثم رو تمام میکنم، یکی از بستگان شهدا مادر شهیدی بود، ایشون چند مدت شبها میرفت سر قبر شهیدش. یه مرتبه خواب دید که تو اون قبرستان همه آماده هستن برن مسافرت. از پسرش پرسید که اینا کجا میخوان برن. من البته این رو دارم به عنوان یک مؤیدی نقل میکنم، ولی بله. دلیل مطلب ما این نیست. پسرش گفت که ما در اینا دارم من مسافرتی خدمت امیرالمومنین علیه السلام برای زیارت هست امیر. مادرش پرسید پس چرا شما نمیری؟ گفت مادر من مهمون دارم، مهمونم شما هستی، به احترام شما اینجا موندم. از اون به بعد این مادر دیگه شب رو نمیرفت. میگفت چرا من مانع این فیض بشم که پسرم میخواد بره شب زیارت امیرالمومنین علیه السلام، من مانعش بشم. بنابراین شاید جهت کراهت این که شب تو قبرستان بریم اینی که مانع اون پذیرایی ویژه میشه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. ما وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. فقط من نکته رو بگم که این مطالبی که در برنامه‌های سمت خدا مطرح میشه از جمله مطالب امروز، انشالله به سایت ما میتونید مراجعه بکنید و این مطالب رو صورت فایل‌های صوتی و فایل‌های متنی دریافت بکنید. من تشکر میکنم ازتون. واقعا فکر میکنم که مطالب بسیار ارزنده‌ای بود و جدا تشکر بکنیم از حاجی عالی. قطعا پشت این صحبت‌های بسیار زیبا و دلنشین یک مطالعه و پژوهش بسیار وسیع و دقیق و متقن است که جا داره ما خسته نباشید بگیم به حاجی عالی عزیزم. در پناه خداوند متعال باشید. باید خداحافظی بکنیم. حاجی دعا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ان شاءالله که این باقی مونده ماه مبارک رمضان اگر مورد رحمت الهی تا الان کسی قرار نگرفته و ما قرار نگرفتیم، خداوند متعال ما رو مورد رحمت قرار بده. فجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محرومن.
بسیار متشکرم. فقط یه نکته رو من یادآوری بکنم که ما امروز هستیم تعامل اموات با اموات رو بگیم. انشالله تعامل اموات با این دنیا و تعامل این وریا با اون وریا انشالله در جلسات آینده و در مباحث آتی برنامه مون با حاجای عالی انشالله شنونده باشید. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. دوباره آرزو میکنم بهشتی باشید به حق بهشت و آل بهشت. حاجا متشکرم.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم. و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم و اگر در خورم که نیستم و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند، نزدیک تر از